نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند قندوز در شمال افغانستان را طالبان و نیروهای اسامه بن لادن باید تا بامداد فردا تحویل دهند. در غیر این صورت به این شهر حمله خواهند کرد. به دنبال آزاد شدن کل مناطق شمالی افغانستان از تصرف طالبان، تنها شهری که همچنان در این منطقه مقاومت میکند قندوز است که گفته میشود هزاران تن از افراد طالبان و بیشتر طرفداران اسامه بن لادن که عرب و پاکستانیاند از تسلیم شدن این شهر به نیروهای اتحاد شمال افغانستان خودداری میکنند. یک فرمانده نیروهای طالبان گفته است طالبان حاضرند در پوشش نیروهای سازمان ملل متحد قندوز را تخلیه کنند، اما سازمان ملل بلافاصله اعلام کرد قادر نیست خود را درگیر این موضوع کند. در قندهار در جنوب افغانستان نیز سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان امروز گفت ملا عمر به دلیل اجبار شرعی میباید در قندهار بماند. طیب آقا سخنگوی طالبان افزود طالبان آنقدر در قندهار نیرو دارند تا بتوانند از این شهر محافظت کنند. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و محل استقرار اصلی و فرماندهی طالبان است. امروز جنگنده های آمریکا مناطقی در اطراف قندوز و قندهار را بمباران کردند. یک سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد طالبان دیگر هیچ ارتباطی با اسامه بن لادن ندارد. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، متهم است که برخی از خونین ترین عملیات تروریستی 3 سال گذشته از جمله در نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر گذشته را رهبری کرده است. امروز طیب آقا سخنگوی طالبان در سپین بولدک در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان گفت در 3-4 استانی که تحت کنترل طالبان است بن لادن حضور ندارد و دیگر طالبان نمی‌داند اسامه بن لادن کجاست. هفته گذشته ادعاهای مشابهی از طرف طالبان مطرح شد، اما منابع وزارت دفاع بریتانیا و آمریکا این ادعاها را تنها نیرنگی از سوی طالبان جهت پیشگیری از ادامه بمباران مواضع طالبان توصیف کردند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا فردا وارد تهران خواهد شد. مأموریت آقای استرو مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی درباره دولت آینده افغانستان و ترکیب این دولت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با تأیید این خبر گفت مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا در تهران بر روابط دو جانبه بین ایران و انگلیس، مسائل منطقه و بحران افغانستان متمرکز خواهد بود. آقای استرو که قرار است در اسلام آباد نیز با مسئولان دولت پاکستان مذاکره کند، در آستانه سفر به تهران گفت به تهران و اسلام آباد می رود تا با مسئولان دو کشور بر زمینه حمایت نیرومند این کشورها از نیروهای متخاصم افغانستان گفتگو کند و چشمانداز دولت آینده افغانستان را شفاف سازد. پاکستان از ابتدا مهمترین پشتیبان طالبان بوده است و جمهوری اسلامی ایران از جبهه متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه کرده است. سفر جک استرو به تهران دومین سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و مذاکره او با مقامات جمهوری اسلامی درباره بحران افغانستان طی 2 ماه گذشته است. سفر دیپلماتیک دیگری به تهران بر زمینه بحران افغانستان نیز هم اکنون انجام گرفته و دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان راهی تهران شده است. مذاکرات دکتر عبدالله با مسئولان جمهوری اسلامی قرار است از امشب آغاز شود. دوشنبه آینده نمایندگان گروه‌های مختلف قومی افغانستان قرار است در برلین پیرامون دولت آینده افغانستان مذاکره مشترک و تعیین کننده داشته باشند. پس از 5 سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بازگشایی شد. پایتخت افغانستان توسط طالبان در سال 96 میلادی تصرف شد و جمهوری اسلامی ایران سفارت خود در کابل را ناگزیر بست. همزمان با بازگشایی سفارت ایران در کابل، دولت هند نیز اعلام کرد اقدام به اعزام یک هیئت دیپلماتیک به کابل کرده است. این اقدام دولت هند نیز بعد از 5 سال صورت می‌گیرد. یکی از موارد اختلاف هندوستان و پاکستان حمایت فعال پاکستان از طالبان و تقویت نیروهای مرتبط با طالبان در ایالت جامو و کشمیر بوده است. در دانمارک پس از 8 سال حزب لیبرال این کشور توانست سوسیال دموکرات ها و متحدانشان را از دولت کنار بزند. در رأی گیری پارلمانی این کشور که دیروز انجام شد، حزب سوسیال دموکرات تنها توانست 77 کرسی از مجموع 179 کرسی را حفظ کند، در حالی که حزب لیبرال با کسب 98 کرسی اکثریت را از آن خود کرد. آندرس فوگ راسموسن رهبر حزب لیبرال مأمور تشکیل دولت جدید آلمان است. ضمناً حزب راست افراطی دانمارک با کسب 22 کرسی در مجلس این کشور در مقام سومین حزب بزرگ دانمارک قرار گرفت. فعالیت‌های مهاجر ستیزی و ضد خارجی حزب راست افراطی دانمارک زمینه پیروزی او تا این حد بوده است. در ایران به دنبال رد صلاحیت عده‌ای از نامزدان انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مجلس تصمیم گرفت تاریخ این انتخابات را به تعویق اندازد. شورای نگهبان اخیراً 55 تن از حدود 100 داوطلب نمایندگی مجلس را با عنوان عدم صلاحیت رد کرد و این اقدام اعتراض شدید اکثریت اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. انتخابات میاندوره مجلس برای جایگزینی 7 نماینده استان گلستان که در جریان یک حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شدند صورت می‌گیرد. در جریان بالا گرفتن اختلاف مجلس با شورای نگهبان در این زمینه، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتخابات میاندوره مجلس که قرار بوده است 9 آذر ماه برگزار شود تا مدت نامعلومی به تعویق می‌افتد. و جسد 4 روزنامه‌نگاری که روز دوشنبه گذشته در افغانستان اعدام شدند، امروز توسط کارکنان صلیب سرخ بین‌المللی به پاکستان انتقال یافت. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت از بهمن باستانی. ما یک بخش دیگر خبری هم خواهیم داشت تا یک ساعت دیگر. برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان، برای اولین بار دعوت بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، را برای شرکت در یک کنفرانس خبری اختصاصی پذیرفته است. در این کنفرانس خبری، جان خاکزاد، همکار ما در پاریس، با کابل پایتخت افغانستان از یک سو و با پراگ مرکز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از سوی دیگر ارتباط تلفنی برقرار کرد. دیروز از پراگ با کابل نمیشد ارتباط تلفنی گرفت. در این کنفرانس خبری، علاوه بر جان خاکزاد و علیرضا طاهری از بخش فارسی، ساجد میرزا از بخش تاجیک، ظفر نظر رئیس بخش ترکمن و آقای ذکرالله از بخش ازبک پرسش‌هایشان را با آقای ربانی در میان گذاشتند. آقای ربانی در این کنفرانس خبری از جمله تأکید می‌کند که با فرار طالبان از کابل، نیروهای جبهه متحد چاره‌ای جز ورود به پایتخت افغانستان را نداشتند. او همچنین تعهد خود را به پذیرش تصمیم یک لجوجرگه شورای ریش سفیدان درباره سرنوشت سیاسی افغانستان تکرار می‌کند. این کنفرانس ویژه خبری دیشب انجام گرفت. علیرضا طاهری.
استاد ربانی، من علیرضا طاهری از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، همراه جان خاکزاد، همکارمان در پاریس، میزبان شما هستیم تا در کنار همکاران دیگرمان اینجا در پراگ از بخش‌های تاجیک، ترکمن و ازبک پرسش‌هایی را با شما در میان بگذاریم. در اینجا هم طبعاً خانم‌ها پیشگام باید باشند. پرسش اول از خانم ساجده میرزا از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ساجده خانم.
آقای برهان الدین ربانی، پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان، همین شب و روز گفتگوها در اطراف بنیاد یک حکومت قاعده وسیع در افغانستان جریان دارد و خود شما هم گفتید که از چنین یک حکومت جانبداری میکنید. بگویید که آیا مکانیزم و یا طرح همین گونه حکومت برای خود شما روشن است؟
البته ما به ارتباطی تشکیل حکومتی با قاعده وسیع که از طریق تشکیل لجوجرگه صورت بگیرد، ما یک میکانیزم روشنی را داشتیم. ما گفتیم به خاطری که همه مردم قانع شوند که نمایندگی اونها عادلانه صورت میگیرد، لذا راهی جز انتخاب اعضای لجوجرگه بر اساس 30% نفوذ، که البته این 30% هم بر اساس آخرین احصایه‌گیری هایی که توسط ملل متحد و در افغانستان صورت گرفته، او به عنوان اساس کار و بر اساس 30% هر ملیت نمایندگی انتخاب شود و در عین حال 100 تن از شخصیت های برجسته، سیاست مدارها و شخصیت های متخصص در کشورهای خارج و اونها هم بدون در نظر داشتی 30% جزئی لجوجرگه بوده باشند. و ما در برنامه و در میکانیزم خود هم این را درست کردیم که باید بیشتر در حق بری کسایی داده شود که در داخل مقاومت حضور دارند یا در کمپهای مهاجرت، اینها رنجی، آوارگی یا تکلیفی مقاومت زیادتر متوجه اینها هست و یا از خانواده های شهدا و معلولین دوره انقلاب که برای از اینها باید یک نوع امتیازی را مدی نظر داره گرفته شود، این نقاط ما به حیثی اولویت های کاری به ارتباط اعضای دو جرگه مدی نظر گرفته.
استاد محترم، قسمی که شما گفتین مسائل قومی در نظر گرفته خواهد شد، این منظور شما از یک سیستم فدراتیف است؟
نه خیر، مسائل قومی ما به خاطری که اقوام بر اساس حضوری خود در افغانستان نمایندگی داشته باشند. چرا در گذشته ها طوری بود که مثلا یک قوم تعداد بسیار افراد می داشت اما نمایندگیش کم می بود. حالا باید اصل عدالت مراعات شود. ما ببینیم که فلانه قوم چی تعداد افراد برند که ما البته در مکانیزم خود در برابر هر 20,000 نفر گفتیم یک نماینده و روی جرگه دادش ها انتخاب شد. دیگه یه البته مسئله چیز نیست که یک نوع حالت فدرالی با میان بیاد، بلکه مسئله تطبیق عدالت است که ملت های افغانستان همگی خود احساسی برابری و برادری کنند.
پرسش بعدی از آقای ذکرالله از بخش ازبک رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی است. استاد
ذکرالله ایشانچ از بخش ازبکی رادیو آزادی. استاد ربانی، اگر اشتباه نکرده باشم در سال 1999 شما از طرف شورای الاحد به حیث رئیس جمهور افغانستان برای مدت 3 ماه تعیین شده بودید. مدت ریاست جمهوری شما سالها پیش به پایان رسیده. این سمت ریاست جمهوری فعلیتان را چگونه توجیه میکنید؟
اولا خو فکر میکنم که معلوماتتان دقیق نبوده. ما از طرف شورای الاحد وقتی که تعیین شده بودیم اونها میعاد مقرر نکرده بودند. بعد از اینکه ما طرف آقای حکمتیار کابل مورد حملات وحشیانه که البته دوام داشت، ما به خاطر جلوگیری از این خواستیم که مذاکراتی صورت بگیره و در اثر یک توافقی که او باید گفت ما جنگ کابل را فیز نمیزنه و صدر اعظم را میپذیره، میعادی این کار خود ما به یک 18 ماه تنزیل داده شد که البته ما قبول داشتیم و از اون به بعد وقتی که هیچ طرفی وجود نداشت جنگ ها دوام کرد و پروگرام ملل متحد هم کدام نتیجه نداشت، با مو اساس به صورت طبیعی در جبهه دفاع و مقاومت در برابر تجاوز خارجی و آشوب داخلی و البته به مقاومت و دفاع از مردم و حکم مجبوریت ادامه داده شد.
پیش از اینکه همکارم خانم ساجد میرزا سوالی رو مطرح بکنن، این سوال برای من استاد مطرح است که دی معتقدند که شما تمام بازوهای اجرایی و نظامیتون رو در کابل در اختیار اعضای جمعیت به خصوص تاجیک ها قرار دادید. در این باره چه توضیحی دارید؟
البته اعضای اجرایی اینها به صورت موقتی، چون تازه ما از در مرحله روزهای اولی پیروزی هستیم و تازه طالبا شکست کردن و هنوز هم البته پایگاه هایشان در بعضی مناطق باقی است. ما البته تصمیم داریم که ملت های مختلف در ادارات دولتی سهم داشته بوده باشند و تنها یک ملیت باید در صحنه نبوده باشه، حضور نداشته باشه، بلکه همه ملت های افغانستان در اداره کشورشان سهم بگیرند.
در مورد حکومت و سه بنیاد یا قایده و سه طور شما گفتید تکیه به انتخاب لوی جرگه میکنید. لوی جرگه کسی را که سرور حکومت، سرور دولت انتخاب کند. برای نمونه اگر یک نفر از قوم پشتون سرور دولت انتخاب شد، شما نقش اتحاد شمول در این حکومت چگونه میبینید؟
ما زمانی که وقتی که مردم، ما به آرای مردم احترام میگذاریم. هر کسی که بر اساس رأی مردم در افغانستان انتخاب شود او مورد حمایت و پشتیبانی ما.
اشاره کردید به رأی مردم. خبرگزاری های بین المللی استاد گزارش میدن از هرات که امیر اسماعیل خان قراره که انتخابات در هرات برگزار کنه و رهبر برگزینه. این چقدر همخوانی داره با سیاست های کلی جبهه متحد و به خصوص جمعیت؟ آقای امیر اسماعیل خان گفتن که خودشون علاقه به فرماندهی و رهبری ندارن ولی مردم ایشون رو تحت فشار گذاشتن. در این باره چی میگید؟
البته تصوری من که این مسائل اصلا نیست. شما تصوری که در جران هستین در هرات که یک اداره بعد از شکست طالبان یک اداره به میان آمده که او اداره البته وظایف تقسیم شده. اگر که در گذشته صلاحیت هایی به خاطری که بعد از هر پیروزی به خاطر تفکیک صلاحیت ها کمتر می بود، کارهای نظامی و کارهای ملکی هر دو که در دست یک نفر قرار می گرفت، البته حتی نتوانم گفتن نمونیم که در تاریخ افغانستان به نام نایب الحکومه ها و قول اردو بعضی در گذشته هم حتی و عینی موضوع وجود داشت که یک نفر نایب الحکومه به عنوان هم مسئول ملکی می بود و هم به عنوان قمندان نظامی چند ولایت. دیگر فعلا اسماعیل خان خودشان در این ارتباط بیشتر چون به مسائل نظامی را گرفتن روی دست گرفتن و بعضی گفتهای ملکی دیگر کارهای ولایت فعلا به صورت موقت به دوششان دارد. دیگه این موضوع تعیین رهبر و این حرفها فکر میتون معلوماتی دقیق نیست.
قضیه در این مورد در مزار شریف هم همین جوره مانند اسماعیل خان، یعنی آقای دوستم هم میخوان عملی مثل اسماعیل خان انجام بدن؟
ما فکر میکنیم که این حرفی قبلا گفتم او آقای دوستم رئیس قمندانی نظامی، قمندانی عالی نظامی که فرمانده های ولایاتی اونجا در یک شورای فرماندهی تحت نظری آقای دوستم کار میکنند.
استاد محترم، قسمی که می فهمین در چند سال گذشته مردم ما بسیار حساس شدن و هر حرفی که رهبرا میگن با اون توجه میکنن و از اون نتیجه میارن. شما و دولت شما نماینده شما با ظاهر خان صحبت کرد و وعده گذاشتین که با آنها مذاکره میکنین، در ترکیه نمایندگی میفرستین، مگر اونها نیامدن. همچنان شما گفتین که بر داخل نمیایین، بر کابل نمیایین، در جبل سرات میباشین. نماینده شما در اینترویو با ما گفت مگر شما باز کابل آمدین. اینا را چطور توجیه میکنین؟ چرا یک دوگانگی بیرون میشود از طرف نمایندگی دولت اسلامی افغانستان؟
اولا ما در قسمتی مسئله رفتن به ترکیه هیچ ممانع پیش ما نبود، منتها رفتن ممانع که در اتراح حیات های ما وقتی به روم رفته بودن در اونجا فیصله شد که اگر اوضاع به صورتی نارمل بود میشه که دو اگر طالب ها زود سقوط نکردن وقت در برد گرفت همین شورایی که به نام شورای وحدت ملی ایلو جرگره میسازد و اگر این طور حالتی به میان آمد که حالت اضطراری شد اون زمان این میشه که همین شورا و ایمان یک شورایی در رأسی کارها قرار بگیره و اداره موقت میسازد. چون طالبان زمان قامت طالبان طولانی شد تا یک هفته و دو هفته این سقوط نکرده و این اساس نظر به اون توافق موضوع و این طور حالت را اختیار کرد که بعد این گروهی که به نام شورای عالی وحدت است اینها و ایمان یک کمیسیون عالی برای تدویر روی جرگه کار را بکنند و روی از این البته ما صحبت هایی داشتیم که همزمان البته سقوط طالب ها یکی بعدی دیگر به میان آمد و ایلا ما قرار گذاشته بودیم به ترکیه میفرستیم و به رئیس جمهور جمهوری ترکیه هم ما وعده سپردیم که افراد خود را آمد نگیم کنجا مگر یک جلسه مختصر است. اما آمدیم به ارتباطی مسئله دومی که آمدن به کابل، یقینا ما نظری ما این بود که ما به داخل کابل نشد، اما زمانی که طالبان سقوط کردن 17 ساعت داخل نشده شد. در این دوران دیده شد که بسیار زیاد وضع بحرانی شد و تعداد افراد بناهر کشته شد، خانه ها طور چپاول شدند، افراد طالبا به خاطر بدنام ساختند، لذا ما مجبور شدیم که داخل شد و ضمنا باز این مشکل هم پیش بینی میشد که شاید دوباره طالبا حمله بکنند، لذا به خاطر تامین امنیت این کار صورت گرفت و البته به نفع مردم کابل بود که ما این کار را بکنیم و در اینها هیچ برنامه دیگری به روی دست نبود که ما بر اساس از اون میگفتیم که مثلا مصلحت ایجاب میکنه که نیروها از طرف کابل به داخل و گرچه اینا گفتن نگذاریم که ما همو قوای امنیتی را فرستادیم سیرن دیگر از نیروها در مناطقی تقریبا از کابل خیلی دور هستن، لیکن با این حال یکی از قوها به خاطر دفاع از مردم داخلش دارم و دوباره به بارکهای نظام خود برگشتن.
استاد من محترم، چنان شما با نماینده های ملل متحد صحبت کردین و راضی شدین که در یک مملکت خارجی مثل جرمنی یا جای دیگر با نماینده های شاه و دیگر نماینده ها صحبت بکنین، بعدن فرمودید که این یک خاصیت سمبولیک داره، منظور شما از این سمبولیک چی هست؟ یعنی
در این جلسه تمام مسائل به صورت حل نمیشه، یک قدم ایست که مجموع با هم تفاهم میکنن و از این مسائل روش بحث میکنن و بعد از اون که کارهای اساسی که باید شورا بسازن، او شورا باید در داخل گاین مدت طولانی تر وقتی بیشتر بگیره و با می اساس ما با می عقیده هستیم که باید ما گفتیم که اگر مردم افغانستان آواره و مهاجر شدن و تلخی و طعم عجزت کشیدن، سلی افغانستان آواره نشود، سلی افغانستان فیلن در داخل خود افغانستان باید به همه جمع شود و صحبت بکنن و به نتیجه برسن. دیگه به این اساس این موضوع اجتماعشان در اونجا اجتماعی که تفاهمات و صحبتهای اولی انجام نگیره، کارها قدمهای اساسی تشکیل شورا، تشکیل اداره، اون در داخل افغانستان صورت بگیره.
سوال دیگر داشتم استاد، نیروهای مجاهدین و گروههای مسلح در افغانستان همواره حقوق بشر را زیر پا میکردند، برای شما بهتر معلوم است، اگر قرار باشد این گروه ها از این گروه ها بازپرسی شود و یا محاکمه شود، جمعیت اسلامی به رهبری شما در این مسائل چقدر مسئول می دانین؟
شما می دانین شاید در دوران جنگ بعضی اشتباهاتی صورت گرفته باشد، اما من به یقین هستم که اکثر مجاهدین و در جمله سازمان ما از جمله سازمان هایی بود که همه دامن و شفاف بوده و همه در قسمت حقوق انسانی رعایت جدی کرده و تخطی ها در ارتباط سازمان ما اصلا بسیار محدود خواهد بود و اونم در گوشه هایی که اصلا سار و آسانی آدم نمیتوان را تشخیص کنند. دیگه به این اساس ما یک میتوانیم که رعایت حقوق بشر یکی از اصولی اساسی کارهای تنظیمی و تشکیلاتی جمعیت اسلامی.
استاد در یک مصاحبه با ما با رادیو آزادی اعلام کردید که شما صریحا سازمان القاعده و بن لادن رو مقصر میدونید در قتل احمدشاه مسعود، فرمانده اصلی جمعیت اسلامی و جبهه متحد. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که اسامه بن لادن بازداشت بشه به وسیله نیروهای جبهه متحد، شما آیا به خاطر قتل فرمانده احمدشاه مسعود ایشون رو محاکمه میکنید یا به غرب به خصوص به آمریکا تحویل میدید؟
طبعاً به محکمه اینا بر محاکمه بین المللی یا تقدیم میشه یا ما به قسمت، چون فعلا مبارزه جهانی و ضد مراکز دهشت افغانی و طالبا شروع شده، دیگه طبعا فعلا ما بعد به فیصله های بین‌المللی احترام بگذاریم.
جناب رئیس جمهور اتحاد شمال به دنبال انتقال 100 نفر نیروهای بریتانیا به فرودگاه باگرام یک نوع ناراحتی و ناراضگی نشان دادند. اصلا نظر شما در مورد حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان چی است؟
ما اصلا با حضور نیروهای خارجی موافق نیستیم، اما اون تعداد نیروهایی که به خاطر خدمات انسانی و مسائل لوجستیکی و تعداد قطار افرادی محدود باشد، البته او مانی ندارد.
آقای برهان الدین ربانی، همین الان حدود 60 تن از نیروهای فرانسوی که به همین منظور به ازبکستان آمدند در فرودگاه شهر مزار شریف مستقر بشن تا کمک‌های انسانی رو به افغانستان برسونن، اجازه نیافتند که به شهر مزار شریف بیان. در مورد اونها چه نظری دارید؟
اصلا از این سال لحاظ اصولی کدام مشکلی نیست، خود بنشد ترتیباتی بازی ضروری و در اقتصان مدی نظر گرفته شود و الا زیاد از بخاطری رساندن کمک ها خودم مشکلی نبوده، از افرادی که به داخل مزار یا جاهای دیگری بیان. دیگر بعضی پرابلم های تکنیکی در اصفت مانی آمدنش هم شده باشد.
استاد محترم، این از تاجیکا، ازبکا، پشتونها و دیگران زیاد میشنیم، مگم در افغانستان ترکمنها هم خیلی زیاد هستن، مخصوصا قالین بافا این سمت شمال. اینا چرا زیاد نام گرفتن میشه از اینا؟ به خاطر اینکه رهبر ندارن یا به خاطر اینکه اینا در خارج پشتیبان ندارن؟ مثلا از پشتونها پاکستانیا حمایت میکنن یا از تاجیکا تاجیکستان یا از هزاره ها ایران؟ مگم ترکمنها هیچ جای وابسته نیستن؟ چرا کسای صلح‌جوی مثل ترکمنها که همیشه به خاطر صلح مبارزه کردن، از اینا هیچ جای هیچ کس یاد نمیکنه؟ سبب چی است؟
تا جایی که به دولت اسلامی ارتباط داره، ما همیش نمایندگی ترکمنها را در همه حلقه‌های خود داشتیم. ما فعلا تقریبا یک سفیر سفیر ترکمنستان از مربوط به برادران ترکمنی ما و به این شکل نفر دوم سفارت ترکیه هم برادران ترکمن است و در جاهای دیگری هم ترکمنها عضویت دارن در شورای عالی رهبری. اما یکی بیشتر قسمی که شما گفتین، برادرهای ترکمنی ما زیادتر مردمی آرام و مردمی صلح‌طلب و مردمی پرکار و کم طمع بودن، کمتر خوده در مطبوعات و در سطح مطبوعات اینا خوده منعکس خوده و در حرفهای خوده منعکس نساختن و ناگفته نمونه. فعلا هم ما برشان در ذاتر که برتباط کارهای نظامی اینها فرقه های مستقل دارن که به نامی فرقه های مربوط و قوم ترکمن البته نقشی بسیار عمده هم داشتن و دارن در هم شکستن خطوط طالبا.
سوال بعدی از همکارمون آقای ذکرالله از بخش ازبک. استاد،
در سالهای جهاد از تنظیم های مختلف رهبرای چون گلبدین حکمتیار، یونس خالص، مولوی محمد نوی، پیر سید احمد گیلانی در جهاد در کنار شما بودن، حالا از اینها نام و نشان باقی نمانده، در حکومت آینده به اینها شما نقش قائل میشین؟
البته این نقش ها یک تیدارشان فکر میکنم که به اشترا خیلی دیگرونا از هر چی دور شدن و تیدار شدن و انرژی کاری خودم از دست داده باشد و یک تعداد از اونها در برابر مردم بسیار زیاد خشونت و یکنو شدت کار گرفتن و جفاهایی کردن که عملا دیگر برای خود کمتر جایی نمیدید. اما هر یک از این شخصیت ها میشن مثلا فعلا بر بسیاری از شخصیت هایی که پیر جناب جدیدی، پیر جیلانی و شخصیت های دیگری که اونها فعلا هم در نقش دارن و در نقش دارن.
استاد وقتتون رو بسیار گرفتیم. آخرین سوال رو آقای نظر رئیس بخش ترکمن مطرح میکنن و در میون میگذارن با شما.
استاد محترم، ما ژورنالیست ها از یک چیز حراس داریم، مطبوعات بین‌المللی هر روز نشان میدن نفرهای اتحادیه سمت شمال یا دولت اسلامی افغانستان بعضن حقوق بشر را نقض میکنن. عکس ها را دیدیم، فوتوها را دیدیم که اینا دشمنان را میکشن و اینها. جلو از این چیزا گرفته نمیشه؟
اصلا این یک حادثه‌ای فقط به اولین روزی در بعضی مناطق حادثه پیش شده که تعدادی از او هم ناگفته نمونه که به دست خودی طالبا کشته شده بودن. جلسایشان یک دو موری دیره در شاید با میان آمده که به تکرارن شاید تلویزیون نشر بکنه، در حالی که موضوع هیچ از طرف جبهه متحد واقع نمیشه و من تعجب میکنم که یک حادثه شاید بعدش بر اساسی تصادف باشه و بعدی توسط خودی طالبا صورت گرفته بود قدر
وسطی وسیع. استاد بسیار سپاسگزار از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. آقای خاکزاد، شما سوالی دارید؟
آقای برهان الدین ربانی، طی روزها و ساعات اخیر شما گفتگوهای مهم سیاسی رو با نمایندگان مختلف کشورها و مخصوصا سازمان ملل متحد انجام دادید و امشب قرار هست که نتایج گفتگوهای شما با سازمان ملل متحد منتشر بشه. من از شما میخواستم که در مورد نتایج